بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
آخوان الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه فرمانید اگر ما بخواهیم در تحقق اعانت فقط تحقق اسم را از معان در خارج شرط بدانیم، مسئله این طور نیست و نقطه مقابلش اگر بخواهیم بگوییم که تعاون بر اسم و عدوان حقیقتا صدق می کند ولو در جایی هم که اسم و عدوان تحقق پیدا نکند لمانه این هم نمی شود پذیرفت. اونی که مسلمه یعنی به نظر ما این است که تحقق اسم و عدوان از شخص معان حتما باید در خارج عدم شود که حاصل بشود، لیکن در رابطه با معین تحلل امرین کفایت می کند. یا معین قصدش از اعانت حصول معصیت باشه و این اعانتی که انجام می دهد به قصد تحقق معصیت باشه، یا این که نه اگر معین هم قصد نداره قصد داریم که صدق عرفی در این رابطه کفایت می کند ولو این که معین قاصد هم نباشه. اما در صورتی که معین قاصد باشه و اسم و عدوان هم از معان تحقق پیدا بکنه و هدف معین هم تحقق این اسم و عدوان باشه، که خب این تقریبا فرض روشن اعانت بر اسم و عدوانه. و اما این که گفتیم غیر از قصد بعضی از امور دیگر مثل جهت عرفی کفایت می کند در صدق اعانت، این روی اون نکته بود که روز اول که بحث اعانت رو عنوان کردیم این نکته رو ذکر کردیم و اون این که هم در استعمالات شرعیه و هم در استعمالات عرفیه موارد زیادی داریم که کلمه اعانت استعمال شده در حالی که هیچ قصد و غرضی هم تحقق نداشته و یا اصلا معین چیزی بوده که صلاحیت نداشته که اراده و قصد از او تحقق پیدا بکنه. برای اولی مثال زدیم، گفتیم در روایات فریقین صحیح و سنه این روایت وارد شده، من اکل تین فمات فقط تعان علا نفسه. اگر کسی گل بخوره و جنبال خوردن اون گل موتی بر او آرز بشود، این آدم به ضرر خودش و برای کشتن خودش اعانت کرده، در حالی که بلا اشکال کسی که تین میخورد شاید خیال میکنه که این تین خوردن در تداوم حیاتش مدخلیت داره، لیکن معلوم شد که تین خوردن اثرش این است که موت آرز میشود و این را از بین میبرند. با این که شخص خوب دارای اراده و اختیار هست، ولی مسلم در این مورد قصدی نسبت به اون معان و علی که عبارت از موت خودش باشه نداره، بلکه چه بسا عکسش رو خیال میکرده و قصد کرده. و ما افتیدیم که اگر کسی بخواد از این حرف های اصولی بزنه فقط اعان علا نفسه، معنیش این نیست که حقیقتا اعانت کرده. این مثل قضیه حاکم و محکوم میماند، به عنوان حکومت اینجا مسئله اعانت رو مطرح کرده. این خلاف آن چیزیست که عرف از این تعبیر استفاده می کند. مسئله حکومت و ورود و امثال ذلك نیست. من اکل تین فمات فقد اعانه، یعنی حقیقتاً این اعانت بر نفس کرده، در حالی که قاصد مرگ خودش هم نبوده، بلکه چه بسا قاصد حیات هم بوده. حالا بفرمایید شما نقش حکومت اظهار کنید روی این معنا. ما میگیم استعمالات زیادی داریم که اصلا احتمال حکومت نه تنها درش جریان نداره، بلکه معین اصلا مکلفی نیست که بخواهیم به عنوان حکومت این حکم علیه او ثابت بکنیم. مثل اون مثالی که اون روز زدم، گفتم امیرالمومنین صلوات الله علیه به شیعیان خودشون بعضانی که مقداری از زندگی خودش رو تشریح می کند که امیرالمومنین از نظر قضا چه غذایی می خوره و از نظر لباس چه لباسی می پوشه، و بعد از اینکه می فرماید که شما شیعه ها خب مسلم مثل من قدرت ندارید که اینجور زاهدانه زندگی بکنید، بعدش می فرماید در نهج البلاغه هم هست تعینونی به ورع و اجتهاد، اما با ورع و اجتهاد خودتون میتونید عنوان اعانت به من رو ایجاد بکنید و تحقق بدهید. خب اینجا که دیگه مسئله حکمی نیست که بخواهیم حاکم و محکومی در اینجا درست بکنیم، مثل عدله شکوک با ناشکه لکسی رشک. این مثال شایه برای باب حکومته، آیا نظیرشو میتونیم ما در اینجا پیاده بکنی مزار کلمه عینونی به کار برده شده، بالاتر استعمالات عرفیه است که کلمه اعانت رو به یک امور نسبت میدهد که اصلا اینا شاعر نیستن، درک ندارن، مکلف نیستن، انسان نیستن. مثل اینکه این عصای ما مثلا میگیم ما این خوبی هست، آیا مجازن میگیم عصامو این خوبی هست؟ یا اینکه کسی مثلا به طرفی که باد میوزد حرکت میکنه، قاعدتا این حرکتش توامه با سرعته، میگوید باد کمک کرد که این حرکت من با سرعت تحقق پیدا بکنه. آیا کلمه اعانت و استعانت و امثال ذلک در اینجا مجازیه؟ اینقدر ما استعمالات عرفیه و شرعیه به این صورت داریم که نمیتوانیم بگوییم که اینها استعمالات مجازیه. اینجا یه نکته رو عرض بکنم، ولی اون که حالا نیاز به توضیح هم نداره، ولی برای این که نه ممکنه کسی اشتباه بکنه. من نمیخوام بگم که در این مواردی که کلمه اعانت به کار برده شده، مثلا عصای و باد و سیل و هوا و امثال ذلک، اینجا پای تکلیف در کاره. عصا که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان شاملش نمیشود، حتی شمشیری که به دست قاتل میدهن و بلا فاصله با اون شمشیر قتل غیر مجازی رو انجام میدهن، در رابطه با شمشیر که ما نمیتونیم بگیم که لا تعاونوا علی الاثم والعدوان جاریه. اینها از دائره تکلیف خارجن، ولی استفاده ای رو که ما از این استعمالات می کنیم این است که در تحقق معنی اعانت، نه در حکم لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نه در تحقق اصل معنی اعانت. لازم نیست که یک معین انسان قاصدی داشته باشیم. اگر معین ما یک انسان غیر قاصدی شد یا غیر انسان شد، معذار صدق اعانت می کند. اما پیداست که در دائره تکلیف غیر از انسان کسی وارد نیست، دیگه شمشیر استحقاق عقوبت نداره بر اینکه چرا قتل رو انجام داد. کارد استحقاق عقوبت نداره که چرا قتل رو انجام داد، در این اینکه بلا اشکال شمشیر و کارد معینه بر تحقق قتلن. اما معینه معنیش این نیست که آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان شاملش بشود. از این بیانی که ما عرض کردیم تقریبا تا حالا به این نتیجه رسیدیم که ما در درجه اول میگیم در تحقق اعانت حصول اسم و عدوان لازمه، ولی اینطوری که بعض الاعلام فرمودن که کافیه کفایت نمی کند، نفس حصول اسم و عدوان به تنهایی کافی نیست در تحقق اعانت بر اسم الله، بلکه باید یکی از دو امر به زمین بشود، یا معین انسانی باشه و اون انسان قاصد این معنا باشد که معان و علک که عبارت از اسم عدوان تحقق پیدا بکند. مثل اینکه یک کسی در سبب قتل غیر مجاز یک کس دیگریه ولی وسیله در اختیار نداره، اون کسی که وسیله در اختیارشه به قصد اینکه این قتل تحقق پیدا بکنه و این عمل غیر مجاز واقع بشه، شمشیر یا کارد یا عصا رو در اختیار قاتل میگذارد. این در اختیار گذاردن با قصد به زمینه تحقق اسم و عدوان در خارج، این محقق عنوان اعانته. و در مواردی هم که ارز کردیم قصد ممکنه اصلا تحقق پیدا نکنه، همون صدق عرفی که ارز کردیم تعبیر صاحب عناوین هم شبیه تعبیر محقق اردبیلی است در این مسئله. نگاه محقق اردبیلی روی صدق عرفی تکیه می کرد، صاحب عناوین روی نزدیک بودن مقدمه به اسم عدوان تکیه می کرد که عبارت هاشون با هم ظاهرن فرواشت، اما شاید در باطن نظر صاحب عناوین هم همون نظر مقدس اردبیلی در معنی آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان از نظر معنی اعانت باشه. لیکن دیروزم عرض کردیم که محقق اردبیلی با اینکه ما حرفشو در معنی اعانت قبول کردیم و فرمایش ایشون رو تقریبا پذیرفتیم، حالا به زمینه این که معان و علیه هم باید در خارج تحقق پیدا بکند، ایشون نتیجه از بیان خودش در رابطه با مسئله که مادرش واقع هستیم و برای خاطر اون فرع این معنا رو عنوان کردیم که او عبارت از فرع چهارم بود، که او عبارت از این بود بیع العنب ممن یعلم انه یجعله حمرا، فروختن انگور به کسی که الزام و التزامی هم نیست، شرط و قیدی هم از طرف بایه نیست، قصدی هم از طرف بایه نیست، بایه میخواد انگوراش به فروش بره، از فروش انگورها به یک منفعت و به یک سودی برسه و چه بسا میلن نداره که این انگورها رو کسی صرف در تخمیر بکنه. پس قاصد این معنا نیست، ولی میداند که مشتری این انگورها رو که از این میخره میبره در منزل برای ساختن خمر ازش استفاده میکند. حالا اون قدر مسلمشو بگیرید و اون این است که به ارادت جدیده این معنا نه در همون هنگام معادله، اصلا مشتری که آمد در دکان این اصلا هدفش از خریدن سیند این بود که خمر درست بکنه. در همون آن اراده کرده بود این مطلب را، اما بای بیچاره هیچ اراده نداشت. او فقط دلش میخواست انگورها رو زود بفروشه، مثلا یک شب بر انگورش نگذره که یک قسمت از این انگورها مثلا فاسد بشود. او میخواست بفروشد و یک نونی بخوره، یک استفاده از فروختن این انگورها ببره. اما میداند نه اینکه قصد دارد، میداند که این مشتری در همین حالی که مشغول خریدن هست به ارادت فعلیه اراده داره که این انگورها رو صرف در خمر بکند. ما این بحث اعانت رو همه رو بر این عنوان کردیم که آیا در اینجا چه باید بگوییم؟ آیا باید بگیم این از نظر حکم تکلیفی این بایه و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان مخالفت کرده و یک حرام تکلیفی را انجام داده؟ از کردم که همش رو اون قدر مطیق قناشو بگیرید که دیگه این برانور حد میشد از آن اختشانش پیدا نکنه. با یه سرسوزنی میل نداره که این انگورها صرف در خمر بشه، لانکه خب میداند که مشتری که این انگور رو میخره در همین حال معامله، قدر مطیق قنش اینه، در همین حال معامله نیز حالا فعلا انگور رو میخره میبره منزل و مدتی روش فکر میکنه که با این انگورها چه معامله بکنیم. نه، میدانه به ارادت فعلیه مشتری این انگور رو میخره برای اینکه صرف در ساختن خمر بکنه. آیا با این حرف ها و مقدماتی که ما ذکر کردیم در اینجا صدق اعانت میکنه که حرمت تکلیفیه برای این بیع قائل بشیم، یا صدق اعانت بر اسم می کند؟ از کردیم با اینکه در اصل معنی اعانت از مقدس اردبیلی استفاده کردیم، ولی در این نتیجه که ایشون می گیر از حرفای خودش و تفریعی که بر کلمات خودش تفریع می کنه، در این تفریع ما با ایشون موافق نیستیم. حالا تفریعشون رو یک جمله از باز عرض بکنم. عبارتشون این بود: فلا یعلم صدقها على بیع العنب ممن یعمله خمرا، یعنی ممن یعلم بانه یعمله خمرا، و کذا الخشب ممن یعمله سنما. وقت می فرماید روایات هم معید این معناست. حالا بحث روایی رو بعد انشاءالله عرض می کنی. این تعبیری که ایشون می کنه فلا یعلم صدقها فی بیع العنب، یا علی بیع العنب ممن یعمله خمرا او الخشب ممن یعمله سنما، آیا این تفریق درسته یا اینکه ما میتونیم به ایشون بگوییم که درسته که بایع قاصد تحقق خمر نیست، بایع قاصد این معنی نیست که این خشب در رابطه با ساختن سنم و صلیب به کار برود، لیکن شما که قصد به تنهایی رو لازم ندانستید، گفتید عهد الامرین کفایت میکنه یا باید معین قاصد باشه. خب حالا در اینجا قاصد نیست یا صدق عرفی در کار باشد، آیا صدق عرفی اینجا در کار نیست؟ این انگور هایی رو که من میفروشم به این آدم یقینم دارم که نیم ساعت دیگه این انگور ها صرفه در ساختن خمر میشه، آیا عنوان اعانت بر اسم عدوان از نظر عرض میشود اسلام صادق نیست؟ فقط به صرف این که چون بایه قاصد نبوده تحقق تخمیر رو، هنجروی صدق اعانت رو میگیرد. شما که فرمود قصد و تنهایی لازم نیست، یا قصد لازمه یا صدق عرفی، آیا در اینجا صدق عرفی نمی کنه؟ این غیر از مسئله مسیر الحاج و مسئله تجارت تاجره که گرفتار اشعار میشه، یا حاجی که گرفتار دادن پولهای به عنوان ظلم و زور میشود، این با او از نظر صدق عرفی فرق میکند، ولی اون که از نظر قصد مشترکن، یعنی در هیچ کدامشون قصد تحقق معصیت از مهم تحقق می نداره، بلا اشکال نه در مسئله حج و تجارت، نه در مسئله بیع العنب و بیع الخشب. در این مواردی که مثال زده شد، گرچه از نظر عدم القصد اینها مشترکن، ولی آیا از نظر صدق عرفی هم مشترکن؟ تاجری که گرفتار گمرک چی میشه و به ظلم و زور از او گمرک میگیره، آیا این صدق عرفی تعاون بر اسم عدوان بر او هست؟ یا اینکه بین این و بین کسی که داره انگور میفروشه میدونه که نیم ساعت دیگه این انگورها در خمرهای ساختن شراب به کار میرود، در اینجام بگیم صدق عرفی نمی کنه، ولی اون که در عدم القصد اینها مشترکند و هیچ عرض میشود قصد تحقق اسم عدوانی در کار نیست. لذا با اینکه فرمایش مقدس اردبیل رو در اصل معنی اعانت پذیرفتیم، ولی این فرعی که برش متفرع میکنه در تفریع این فرع ما قبول نداریم بیان ایشون رو، کما اینکه یه مطلب دیگه ولو اینکه از صحبتهایی در اصل این مسئله تا به حال تقریبا روشن شد، ولی باز باید عرض بکنیم یک تفسیر را مرحوم شیخ انصاری از محقق ثانی در حاشیه ارشاد نقل کرده بود. در حاشیه ارشاد محقق ثانی اینجوری فرموده بود، فرموده بود اگر کسی انگور رو بفروشد در حالی که قصد نداره که این انگور صرف در تخمیر بشه، اما میداند که مشتری این انگور رو میبره و در تهیه خمر روش استفاده میکنه، که همین مسئله ماست. اینجا اون محقق ثانی فرموده که صدق اعانت نمی کنه. بعد فرموده میدونید کجا صدق اعانت می کنه؟ صدق اعانت در اونجایی می کند که ازا با اهول زالت، یعنی بای بفروشد مشروطن به این که صرف در تخمیر بشه، با این که روی قاعده و روی این حرفهایی که عرض کردیم مطلب عکسه. در اونجایی که بایه شرط میکنه و الزام و التزامی هم در کاره، خب اولا ممکن مشتری یه آدمی باشه که آشنای به مسئله فقهی است، میدونه که این شرط شرط فاسدیه و عموم المؤمنون عند شروطهم این شرط رو نمیگیره. با اهل میرم حرف شیخ داره در از حاشیه ارشادش نقل میکنه، میگه در اونجای صدق اعانت میکنه که ازا با الانب لزالک، اون یه بحث دیگه از اصل کلامش این تفصیله. میخواییم بگیم تفصیل عکس این مسئله رو اختزا میکنه. این رو از حالا ما نه ارشاد داریم نه حاشیه ارشاد، فقط بشوریم، فقط اکتفا کردیم به نقل مرحوم شیخ انصاری که محقق ثانی در حاشیه ارشاد این مطلب رو بیان کرده. ما داریم روی این نقل تکیه میکنیم و الا ما نه ارشادشو داریم نه حاشیه محقق ترکی رو بر ارشاد، روی نقل شیخ داریم این حرف رو میزنیم. پس شما دقت نکردید، میدونم آقا دو تا عنوان اینجا، اون عنوانی که ما داریم این است که عرض میشود که قصدی نداره، فقط میداند که صرف در تخمیر میکنه. این رو محقق ثانی گفته که صدق اعانت نمیکنه. بعد خود ایشون میگه میدونید کجا صدق اعانت میکنه؟ طبق نقل شیخ سیما ازا با اهل زالک، این با اهل زالک یعنی چه؟ یعنی شرط میده دیگه. با اهل زالک یعنی چه؟ الان که فعلا انگور میدونم اون که الان داره در دکان این شخص الان وجود میگم گوش آخه شما گوش به شما خیلی شرده میزنه با اون نزالش، یعنی میگه به این میگه من میفروشم و شرط میکنم بر تو روزالش معنیش اینه، روزالش معنیش اینه. اگه دار از اینم بگید من اشکال میکنم در این که متن مقاصد معلمه رو درست فهمیدید یا نفهمیدید. با اهل زالک یعنی مشتر تن علیه زالک، یعنی بایه عنب رو میفروشه و چکار میکنه؟ در ضمن فروش شرط میکنه که باید این عنب رو صرف در تخمیر کنه. فرمان کنه در تواتی هم عرض کردیم مثل حکم اشتراط رو داره. تواتو و الزام و التزام با هم فرقی نمی کنه از نظر اوت. سانیم با احول ذالک اون فرق ظاهرش نیست که الزام و التزام در کاره. میگه من این انگور رو به شما می فروشم به شرط اینکه صرف در تخمیر بکنیم. خوب بشورید چیزیم؟ نه یا خداریم این حرف رو میزنه محقق ثانی قصد رو معتبر نمیدونه در این من میگوید که ازا با این نمایت حق قبل معاونه فیما ازا با احول لزالک با احول لزالک اونطوری که آدم میفهمید الزام و التزام در معامله است. در معامله الزام و التزام میکنند به اینکه سر رو در تخمیر بشه. نه شرط رو داره ذکر میکنه. در مقابل چی داره ذکر میکنه؟ در مقابل این که اگر بایه حرفی نزنه فقط میداند که مشتری این رو صرف در خمر میکنه. خب خیلی اونجا رو اونجا میگه صدق نمیکنه. صدق نم در حالی که ما عکس این رو میخواییم بگیم. ما میخواییم بگیم در اونجایی که قصدم نداره اگر میداند که مشتری این انگور رو صرف در خمر میکنه عرفاً اعانت بر اسم عدوانه ولو اینکه قصدم نداره. اما اونجایی که الزام و التزام در کار باشه با اینکه به حسب نظر بدوی شاید شما خیال بکنید که بدتره و مسئله ولی نیست اینطور. برای اینکه الزام و الزامش اولا الزام آور نیست از المومنون عند شروطهم مستثناست. ثانیا اگه مشتری آدمی بود که تا مختصری به مسائل فقهی آشنا بود گفت مانعی نداره ما این الزام و التزام رو قبول میکنیم اما لازم نیست که وفای برو بکنیم. ما انگورها رو میخواییم ببریم خمرم رو میخواییم بکنیم. این یه صرف اعانت برای اسم عدوان میکنه داره هم داره اعانت رو معنا میکنه داره اعانت لا تعاون و علال اسم و عدوان رو معنا میکنه. حالا بیان کتاب مکاسب میشه کسی هست بیاره تا من این عبارتش رو وقت این که با انگور لزالک منشیه نه تواتی که با الزام و التزام یک حکم داره فرق نمی کنه یا تواتی در کار باشه هیچ فرقی نمی کنه از نظر وجوب وفا در اونجایی که وجوب وفا داره یا عدم وجوب وفا در اونجایی که نداره بین شرط لفظی و بین تواتی هیچ فرقی نیست. کما اینکه ما مسئله رو که عنوان کردیم روی هر دو فرقش عنوان کردیم گفتیم شرط و تواتی هر دو یک حکم رو داره. خلاصه حالا نظر ایشون هر چه باشه عکس مسئله است. مسئله اونجاست که میخواییم بگیم ولو این که به حسب نظر بدوی که بس ها فکر میشه که اگر بایه یک الزام و التزامی بر تحقق صرف این عنب در تخمیر بشه مثلا این مسلم صدق اعانت میکنه اما اگه این همچی شرطی نشه صدق اعانت نمی کند میگم نه مطلب عکس اونجایی که الزام و التزام میکنه. اگر مشتری میشود یک آشنای به مسئله فقهی شد میدونه اولا این شرط لازم الوفا نیست و ثانیا شرط فاسد هم موجب فساد معامله نمیشه، صحت معامله به قوت خودش باقیه و لذا با فرض عدم تحقق اسم عدوان چه معنا داره که ما بگیم عنوان لا تعاونو این رو شامل میشه؟ اما بخلاف اینجایی که نامعنفی بایه قصد نداره، مسلم هم قصد نداره، ولی میداند که مشتری از کدم قدر مسلمش رو بگیری، مشتری در همین آنی که نشسته و ایستاده و داره این عبرو میخره اراده فعلیش این است که این عنب رو صرف در تخمیر بکنه، به ارادت بعدیه نه. اینجا حالا فعلا عنب رو بخره ببره منزل بشینه روش فکر بکنه که با این عنب چه کار بکنن، نه، همون حال معامله قصدش این است که این عنب رو صرف در تخمیر بکنه. آیا مجرد این که بایه قصدی نداره ولی مطلب رو میدانه این جلوه صدق و عرفی رو میگیره که صدق و عرفی به قوت خودش باقیه ولی اون که بایه هم هیچ دلش نمخواد که این عنب و انگورها صرف در خمر بشه، ولی میدونه که در یک تا یک ساعت دیگه اینا رو برده تو خمره های خمریزی و تهیه خمر ریخته، برای تهیه خمرم ریخته. پس بلا اشکال در مانه نفی صدق اعانت بر اس و عدوان میکنه و مانه نفی رو با مسئله حد و تجارتی که دیروز مطرح کردیم مقایسه نکنید، ولی اینکه در عدم القصد اینها مشترکن، ولی معذالک در مانه نفی صدق عرفی محققه، اما در مسئله حج و تجارت هیچ صدق عرفی نمی کند. نمیگن که این حاجی مقصودش این بوده که به اینهایی که ظلمن و زورن پول میگیرن یک کمکی کرده باشد، نمیگن این تاجری که از خارج جنس رو وارد میکنه برای اینکه بفروشه و از رو بهش استفاده بکند این میخواد به گروم رو چی کمک بکنه، ولی اون که یقین هم داره که در بین راه گرفتاره گمرکی هم میشه و مهاجی هم یقین داره که در این مسافرت پولهایی به عنوان ظلم و زور از او گرفته میشود، اونجا صدق اعانت نمی کنه عرفا. اما در میان نفی که ما در این مسئله وارد هستیم بلا اشکال صدق اعانت میکنه تا دنبالش.